بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین و لعن علی اعدائهم الی قیام یوم الدین. برای قبولی اعمال، نمازها، زیارتها، توسلات و عرض ادبها صلواتی بر محمد کنید. یکی از بحث هایی که به خصوص در ایام عاشورا مناسبه و همیشه سفارش میشه که گویندگان، منبری ها این مسئله رو مطرح کنند، مسئله هدف امام حسین از این قیام. اینجور سوال رو مطرح میکنن که چرا امام حسین قیام کرد؟ چرا امام حسین با اینکه هم با علم امامت میدانست که شهید میشه، هم با صرف نظر از علم امامت هم قرائن نشون میداد که این سفر سفری نیست که ایشان پیروز بشه ظاهرن، پس چرا امام حسین قیام کرد؟ میدانه شهید میشه، قرائن هم نشان میده که این سفر سفر شهادته. اگر ما بخوایم پاسخ این سوال رو بدیم، لازمه که یه مقدمه عرض کنیم، یه تحلیلی داشته باشیم. مسلمه که رسول خدا برای اینکه برنامه‌هاش ادامه پیدا کنه، اسلام، معارف اسلام، اخلاق اسلام، احکام اسلام، به تعبیر امروز ما بیمه بشه، حفظ بشه، زحمات 23 ساله رسول خدا از بین نره، کارهایی که ایشون انجام داده، توفیقاتی که پیدا کرده کم رنگ نشه، خود رسول خدا برای ادامه این برنامه به دستور خدای متعال کاری را انجام داد و او معرفی امیر مؤمنان و 11 امام بعد از امیر مؤمنان که خدای متعال به رسول خدا دستور داده بود باید اینها رو به عنوان اوصیای خودت معرفی کنی تا بعد از رحلت شما برنامه همونطور که شما خواستی ادامه پیدا کنه. یعنی همون خطی که رسول خدا ترسیم کرده همون خط ادامه پیدا کنه. این کاری بود که لازم بود خدای متعال انجام داد، رسول خدا انجام داد، که اگر حوادث بعد از رسول خدا پیش نیامده بود، همون هدفی که رسول خدا داشت، همون خواسته‌ای که رسول خدا داشت در طول زمان ادامه پیدا می کرد. ولی متاسفانه با اینکه رسول خدا از حیث معرفی ائمه نه کوتاهی نکرد، بیش از اندازه اونها رو معرفی کرد، اونقدر درباره اونها صحبت کرد، از فضائل اونها گفت، از خصوصیات اونها گفت، از آینده اونها گفت، که دیگه برای معرفی یک نفر به عنوان وصی پیغمبر یا 12 نفر به عنوان اوصیای پیغمبر دیگه بیش از این معرفی نه لزومی نداره، بلکه دیگه برای چی؟ رسول خدا فرموده انی تارکن فیکم الثقلین، کتاب الله و عترتی، من از بین شما میرم، قرآن رو میگذارم، اعترتم رو میگذارم، ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا، مادامی که به قرآن و اهل بیت من متمسک باشید گمراه نمیشید و این دو تام از هم جدا نمیشن، ولن تفترقا یا لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، قرآن از اهل بیت جدا نمیشه، اهل بیت از قرآن جدا نمیشه، باید به هر دو متمسک باشید تا به تعبیر ما راه رسول خدا همونجوری که خواسته ادامه پیدا کنه. دیگه از این معرفی بهتر تصریح کنه رسول خدا که اگر بعد از من قرآن رو داشته باشید و اهل بیت رو داشته باشید، هر دو رو داشته باشید گمراه نمیشید، اما اگر هر دو رو کنار بزنید یا یکی رو کنار بزنید پیداست گمراهیه، پیداست اون راهی که من میخواستم، اون هدفی که من میخواستم تأمین نمیشه. رسول خدا فرمود علیون مع الحق و الحق مع علیین یدو را حیث ما دار. مردم بدانید حق از علی جدا نمیشه، علی با حق، حق با علی است. هر جا حق باشه علی هست، هر جا علی باشه حق هست. یعنی اگه من از دنیا رفتم، اگه جمعیت شما 100,000 نفر بود، امیر مؤمنان یک طرف، 100,000 نفر منهای علی یک طرف، بدانید علی حق، اونا باطلن. وقتی رسول خدا میفهم علی یون مع الحق و الحق مع علیین، آیا معناش غیر از اینه؟ 100,000 نفر نه، 1,000,000، 10,000,000، 1,000,000,000 جمعیت یه طرف باشن، امیر مؤمنان یه طرف، پیغمبر میفرماد حق با علی است، همه اونا باطل میگن. یعنی از این بهتر میشه معرفی کرد که بعد از رسول خدا مردم آگاه باشن، ببینن علی کدوم طرف میره، به همون طرف برن، ببینن علی چه میفرماید همون رو قبول کنن. رسول خدا فرمود انت منی به منزلت هارون من موسا الا انه لا نبی بعدی. من پیغمبر خاتم هستم، من آخرین پیامبر هستم، بعد از من پیامبری نیست. تو نسبت به من مثل هارون نسبت به موسی هستی، فقط او پیغمبر بود، شما پیغمبر نیستی. خب مردم نباید آگاه باشن که اگر پیغمبر از دنیا رفت، یک کسی مثل پیغمبر در بین جمعیته، تا این هست نوبت به دیگران نمیرسه. تا این در بین جامعه و جمعیت هست، کسی که به منزله هارون نسبت به موسی است، یعنی مثل این که کنار پیغمبر یه پیغمبر دیگه هست، فقط عنوان پیغمبری نداره، چون پیغمبر پیغمبر خاتمه. در کتابهای ما شیعیان و کتابهای اهل تسنن، در بسیاری از کتابها نقل شده که رسول خدا صبح که میخواست بره نماز، تو بعضی نقلا صبح یا در 5 نوبت که رسول خدا میرفت نماز، یا هر صبح یا هر 5 نوبت در خانه امیر مؤمنان میایستاد، در خانه فاطمه زهرا میایستاد، نه 1 ماه و 2 ماه، کمترین 6 ماه نوشتن و تا 17 ماه هم نوشتن. اگه 6 ماه باشه یعنی 180 بار مسلم، 6 ماه میشه 180 روز. اگه فقط نماز صبح هم باشه، رسول خدا 180 مرتبه در خانه علی ایستاده، در خانه فاطمه زهرا ایستاده، آیه تطهیر رو خوانده، انما یرید الله لیطهر عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. یعنی مردم بدانید اهل بیت من اینا هستن و اینا معصومن. یه از این معرفی بهتر میشه؟ اگه 17 ماه باشه و فقط نماز صبح، 500 بار میشه. اگه نمازهای متعدد، چقدر رسول خدا برای معرفی اینها دیگه سرمایه گذاری کنه. از روز اولی که رسول خدا رسالت خودش رو اعلام کرد، اینجور معروفه که 3 سال رسول خدا رسالت خودش رو علناً نمی گفت. سال 3 آیه نازل شد و انذر عشیرتک الاقربین، یعنی فعلا برای خیشاوندان خودت بگو. خیشاوندانش رو جمع کرد، پیامبری خودش رو اعلام کرد و همون روز اول وصایت امیر مؤمنان رو همون روز بیان کرد. همون روز اول، این روز اول تا تا ساعت آخر عمرش هم گفت، به بیانهای مختلف، به زبانهای مختلف، در مواضع و مواقع مختلف، به بهانه‌های مختلف، هر جا میتوانست. چرا؟ چون دلش میسوخت برای اسلام، دلش میخواست اسلام همونجور که اون میخواد ادامه پیدا کنه، گرفتار انحراف نشه از خطی که او ترسیم کرده. این که بعد از رسول خدا از در خانه امیر مؤمنان به جای دیگه رفتن، خیلی لطمه خورد به معارف اسلام، خیلی لطمه خورد به اون چه رسول خدا آورده بود و میخواست ادامه پیدا کنه. باید بقیه مطالب، توضیح مطالب، تفسیر آیات قرآن، اینا رو مردم از اهل بیت میگرفتن تا معارف روز به روز کاملتر برای مردم بیان بشه. ولی بعد از رسول خدا وقتی راه دیگه انتخاب کردن، گرفتار انحراف شدن، در خانه کسانی رفتن که اونا وارد نبودن، آگاه نبودن، خودشون اعتراف میکردن که جاهلن، آیه قرآن ازشون سوال میشد میگفتن نمیدانیم، حکم شرعی سوال میشد میگفتن نمیدانیم، یا میگفتند و عوضی میگفتند. رسول خدا تا اونجا که میتوانست برای اینکه اسلام حفظ بشه، عرض کردن به تعبیر ما برای بیمه کردن اسلام، بیمه کردن معارف اسلام، تا اونجا که میتوانست برای معرفی امیر مؤمنان و ائمه اطهار، تا اونجا که میتوانست گفت و گفت و گفت. امروز یک کتاب، یکی از علمای بزرگ ما خداش رحمت کنه، یک کتاب 5 جلدی از ایشون چاپ شده، فضائل الخمسه فصحاح 6، یعنی اهل تسنن 6 تا کتاب روایتی دارن که میگن این 6 تا کتابمون دیگه روایاتش صحیحه. اهل تسنن 6 تا کتاب دارن به نام صحاح 6 که معتقدن روایات این 6 کتاب صحیح و درسته. این عزیز، این عالم شیعی، از همین 6 تا کتاب اونقدر فضیلت از امیر مؤمنان، فاطمه زهرا، امام حسن، امام حسین نقل کرده که از اسم کتاب گذاشته فضائل الخمسه فصحاح 6، یعنی فضائل خمسه طیبه که در کتابهای خود اونا هست. این فضائل کی گفته؟ پیغمبر فرموده. یکی و دوتا و دهتا و صدتا نیست، تا اونجا که رسول خدا میتوانسته بیان کرده. حالا سوال اینه که بعد از رسول خدا چی شد که پس این همه معرفی رو مردم کنار گذاشتند و رفتن به طرف دیگه؟ خب بعد از رسول خدا حوادثی پیش آمد که حالا الان فرصت تفصیل بیان اون حوادث نیست، ولی بالاخره نقشه ای بود، اون نقشه پیاده شد و امیر مؤمنان همون روزهای اول کنار زده شد. همون علی که حق با او بود و هر که در مقابل او بود باطل، مردم فریب خوردن، گول خوردن، علی رو کنار گذاشتن و رفتن سراغ دیگران. حالا این مرحله رو من الان در صدد بیانش نیستم، زیاد شنیدید. ولی حالا که علی رو کنار زدند چه کردند؟ یکی از کارهاشون این بود که به قول ما یه بخشنامه صادر کردن، یه بیانیه دادن، یه اعلامیه دادن که از این پس روایات رو نمیخواد نقل کنید، ما قرآن داریم کافیه. چرا روایات نقل نکنن؟ برای تو روایات معرفی اهل بیت بود، وقتی روایات نقل نشه کم کم مردم اطلاعاتشون نسبت به اهل بیت کم میشه. این که من الان گفتم 5 جلد کتاب در فضائل اهل بیت چاپ شده، یعنی هر چه توانستن جلوش گرفتن، این مقدارش مونده، و الا خیلی بیش از اینها رسول خدا فرموده بوده، خیلی بیش از اینها بوده. اول کاری که کردن جلوی کتابت حدیث رو گرفتن که حدیث نوشته نشه. یقین منظور همین بود که اگر حدیث نوشته بشه معرفی اهل بیت ادامه پیدا میکنه، نوشته نشه تا این معرفی ادامه پیدا نکنه. خب خود امیر مؤمنان که کناره، این راه تبلیغی هم که بسته شده و این راه هم ادامه پیدا کرد، سالها ادامه پیدا کرد، همون حرفایی که شنیدید تا زمان معاویه، یعنی از زمان عثمان معاویه در شام حکومت پیدا کرد و بعد از این که عثمان از بین رفت، امیر مؤمنان به خلافت ظاهری رسید، تازه اول برنامه ها و شیطنت های معاویه بود. او دیگه شروع کرد بخشنامه کردن که فضائل علی ممنوعه، گفتنش ممنوعه، نوشتنش ممنوعه. بخشنامه دوم کرد که به جای این که برای امیر مؤمنان فضیلت نقل کنید، اون که ممنوعه، برای دیگران فضیلت ذکر کنید. فضائل جعلی، فضائل ساختگی نسبت به دیگران مال زمان معاویه است. مثل بخشنامه کرد، یعنی من که حاکم هستم دلم نمیخواد از فضائل علی گفته بشه، ولی نقشم اینه که در مقابل امیر مؤمنان برای دیگران فضیلت نوشته بشه تا به قول امروزی ها شخصیت تراشی بشه، که تا مردم گفتن علی علیه السلام این فضیلت رو داره، ما هم بگیم اونم اون فضیلت رو داره. تا میگیم پیغمبر راجع به امیر اینجور فرموده، اونم به دروغ بگه پیغمبر راجع به اونم اینجور فرموده. مدتی هم جلوی فضائل رو گرفتن، هم به فضائل تراشی برای دیگران دامن زدند و توسعه دادند. بعدم همونطور چنیدید، نام علی ممنوع بود، شیعه بودن ممنوع بود، شیعه بودن با شهادت مساوی بود، شیعه بودن با زندانی بودن مساوی بود. تمام اینها برای چی بود؟ برای اینکه اهل بیتی که رسول خدا اونجور معرفی کرده دیگه معرفی نشند و مردم تقریبا کم کم در مورد اهل بیت یه بی اطلاع باشن. اگه فضیلتی هم هست تو کتابه، کسی جرأت نداره بگه. اگر مطلبی هم هست تو سینه و این آنه، جرأت نداره بگه. به محض اینکه بگه میگیرنش، به محض اینکه بگه زندانی میشه. خب در دوران خلفای ثلاثه کارهایی انجام شد، در دوران معاویه خیلی شدت پیدا کرد دشمنی با امیر مؤمنان، و از اون طرف هم کارهایی که با اسلام نمی ساخت، کارهایی که با مسلمانی نمی ساخت. حالا در این شرایط شما توجه کنید، امیر رو کنار زده بودن، بعدم حالا که به خلافت ظاهری آمده، در مقابلش کسی مثل معاویه، بعد از امیر مؤمنان هم معاویه با امام حسن کرد اون چه کرد، امام حسن رو به شهادت رساند، بیگربند فراوان تا نوبت برسید که معاویه از دنیا رفت. معاویه که از دنیا رفت یک کار خیلی خیلی بدتر شد. یعنی تا الان دو سه نفر اول یه ظواهری از اسلام به قول خودشون حفظ میکردن، این یکی هم که خیلی دشمنی با امیر مؤمنان کرد، ولی اونجورم به خودش اجازه نمیداد که به یه کارهایی تظاهر کنه. ولی حالا بناست یزید در رأس حکومت قرار بگیره، یعنی یزید جای پیغمبر بنشینه، تو عالم اسلام اعلام کنن که یزید خلیفه پیغمبره. یزید با چه یزید؟ یزیدی که شراب میخوره، قماربازی میکنه، میمونبازی میکنه، به انواع آلودگیها آلوده است. این میخواد به عنوان خلیفه پیغمبر و جانشین پیغمبر جای پیغمبر بنشینه. امام حسین علیه السلام با وظیفه‌ای که از طرف خدای متعال داشت و با تشخیصی که هر کسی اون روز این تشخیص رو داشت، این به اصطلاح تحلیل رو داشت میفهمید، جمله‌ای که ابی عبدالله فرمود، جمله‌ای چیز یاد شنیدید، فرمود و علی الاسلام السلام از بلیت الامت و براین مثل یزید، که ما ترجمه میکنیم که امام حسین فرمود باید فاتحه اسلام رو خوند اگه دیگه مثل یزید بخواد در رأس حکومت بنشینه. یعنی دیگه به نقطه‌ای رسیده که اگه در این نقطه مثل امام حسین قیام نکنه، مثل امام حسین نهضت نکنه، مثل امام حسین با شهادت خودش حاضر نشه راه رو مردم یاد بده، راه رو مردم نشان بده، دیگه انحراف کلی کلی از اسلام پیش میاد که از اولم پیش آمده بود، ولی قدم به قدم در این 50 سال، سال 10 رسول خدا از دنیا رفت، سال 60 نهضت امام حسینه، در این 50 سال قدم به قدم اونقدر مردم از اسلام دور شده بودن، از اسلامی که پیغمبر میخواست، ولی ظاهرن نماز میخوندن، ظاهرن روزه میگرفتن، ولی اسلامی که پیغمبر میخواست، از اون اسلام اونقدر دور شده بودند که حاضر شده بودن مثل یزید بیاد جای پیغمبر بنشینه. اونقدر از اسلامی که رسول خدا خواسته بود دور شده بودن. میدونید مدت امامت امام حسین علیه السلام چند ساله؟ مدت امامت امام حسین سالیان ساله. در این سالیان سال مردمی که به دستور رسول خدا باید دینشون از امام حسین بگیرن، تاریخ میگه اونقدر از امام حسین فاصله گرفته بودن که موارد خیلی محدودی رفتن از امام حسین چیزی سوال کنن، اصلا سراغ ائمه نمیرفتن، یعنی سراغ امام حسین نمیرفتن، سراغ امام حسن نمیرفتن، اونا راه رو به طرفی کشانده بودن که مردم سراغ دیگران میرفتن دیگه. کاملا اگر امام حسین اقدام نمیکرد انحراف کلی پیش میامد و اصلا امر به همه مردم مشتبه میشد. اینه که سید الشهدا به دستور خدای متعال با علمی که داشت دید باید در این مقطع از تاریخ، حالا که یزید بگه من خلیفه هستم، من اقدام کنم، به جهانیان اعلام کنم، به مسلمان ها اعلام کنم که یزید نمیتونه خلیفه پیغمبر باشه، به مسلمان ها اعلام کنم که وصایت و خلافت رسول خدا نمیشه دست آدم آلوده‌ای بیفته، باید به عالم اعلام کنم که اینا اگه شاه هستن اما شاه هستن، خلیفه پیغمبر نیستن. اگر به خودشون میگن امیرالمؤمنین به دروغ میگن، اینا امیرالمؤمنان نیستن، یه شاه هستن، یه سلطان، یه شاه. زور میگه، ظلم میکنه، اجحاف میکنه، شهوترانی میکنه، هر کاری میخواد بکنه، شاهه. اگر گفته میشه چرا امام حسین اقدام کرد، چون امام حسین دید انحراف کلی پیش آمده و داره تکمیل میشه، دیگه در این قطعه از تاریخ اگه امام حسین اقدام نکنه دیگه کار از کار میگذره. امیر مؤمنان در اون 25 سال نمیتونست کاری انجام بده، شرایط خاصی بود. امام حسن مجتبی 10 سال امام بود، نمیتونست در مقابل معاویه کاری انجام بده، شرایط خاصی بود. خود امام حسین 10 سال بعد از امام حسن در زمان معاویه امام بود، نمیتونست کاری انجام بده، شرایط رو با نقشه‌هایی که داشتن، با تبلیغات که کرده بودن، با ولی وقتی یزید بناس حاکم بشه، اینجا جایی این هست که امام حسین به مردم بگه که این لیاقت نداره، به مردم بگه این اونو نیست که پیغمبر فرموده، به مردم. حالا اگر در کوتاه مدت اثر نکرد، یعنی امام حسین آمد خودش شهید شد، فرزندانش شهید شدن، اهل بیتش شهید شدن، اصحاب شهید شدن، حتی طفل شیرخوارش شهید شد، ممکنه کسی بگه خب بعد که او به خلافت خودش ادامه داد، بعدم که بعد از او باز یکی دیگه شد، بعد از یکی دیگه شد، درست و ادامه دادن، ولی کاری که ابی عبدالله بنا بود انجام بده انجام داد. یعنی یک قطعه تاریخ رو به عنوان یک کتاب در اختیار جهان اسلام و همه جهانیان قرار داد که اگه در کوتاه مدت هم مردم متوجه نشن، مثل امروز دیگه متوجه میشن، امروز شما داستان کربلا رو هر جا درست بتونید بیان کنید که چه شرایطی بود و امام حسین چرا قیام کرد، همه اونا تصدیق میکنن که کار امام حسین درست بوده و امام حسین میخواسته اسلام رو از انحراف نجات بده. این که امام حسین فرمود میخوام امت جدم رو اصلاح کنم، میخوام امر معروف کنم، میخوام نهی از منکر کنم، یا ما میگیم میخواد اسلام رو زنده کنه، میخواد اسلام رو از دست اونها نجات بده، اینا یه واقعیاتیه. حالا اون روز به خاطر تبلیغاتی بود، شاید بعد از شهادت سید الشهدا هم اونجوری که باید مردم متوجه نشدن، ولی به مرور هم کار امام حسین علیه السلام، هم کارهایی که فاطمه زهرا سلام الله علیها انجام داد، وصیتی کرد، هم کار سایر ائمه برای آینده تاریخ خیلی روشنگر بود. امروز در هر مملکت اسلامی، در هر دانشگاهی، در هر مرکز تعلیم و تعلمی اگر مکتب اهل بیت اونجوری که هست درست بیان بشه، همه عاشق میشن، همه متوجه میشن که یه راه انحرافی بوده. از بعد رحلت رسول خدا انحراف شروع شده قدم به قدم تا جایی که دیگه امام حسین دیده اینجا اگر سکوت کنه، اینجا اگر قیام نکنه، اصلا دیگه اسلام از بین میره. و علی الاسلام السلام از بلیت الامتو به راه مثل یزید. و این انحرافی که پیش آمد که بعدم تا حدی ادامه پیدا کرد، ولی به حمدالله از همون ابتدا یه گروهی فهمیدند و به عنوان شیعیان امیر مؤمنان، شیعیان امام حسین، شیعیان امام صادق، شیعیان ائمه اطهار، تا امروز که یه جمعیت معتنابهی از مسلمانها جزو شیعیان اهل بیت هستند و دیگران هم تا حد زیادی جزو محبان اهل بیت هستند، این اثر کار امام حسین بود. ولی خب اون انحراف خیلی صدمه زد. من را یک نمونش رو در این چند دقیقه خدمتتون عرض میکنم. من دو شب گذشته راجع به شفاعت یه قدری توضیح دادم. یکی از اساتید امروز به من میفرمود که خوب راجع به زیارت هم یه توضیح داده بشه. اصلا اختلاف ما با وهابی ها که ما میریم در مقابل قبر رسول خدا رو به قبر میستیم، میگیم السلام علیک یا رسول الله، و میخوایم از روی مفاتیح یه زیارتنامه یه صفحه دو صفحه بخونیم. رسما اون مأمور وهابی میاد میگه نه، برگردید روتون از قبر برگردونید و دستتون رو طرف آسمان بگیرید، با خدا صحبت کنید. میگیم خب میخوایم با پیغمبر صحبت کنیم، میخوایم به پیغمبر سلام کنیم، عرض ادب کنیم، از پیغمبر بخوایم ما رو دعا کنه. میدونی رسما چی جواب میدن؟ اون انحراف، اون که از مکتب اهل بیت دور افتادن، اون که فاصله افتاد، رسما صریحا نه به یه نفر نه به دو نفر، به صدها زائر شیعه میگن این مرده. با مرده میخواید حرف بزنید؟ یعنی پیغمبر رو مرده میدونن و هیچ خجالت هم نمیکشن. پیغمبر که اشرف مخلوقاته، پیغمبر که اهل بیت ما، میگن وقتی در مقابل قبر اینها ایستادید بگید اشهد و انک تسمع و کلامی و تشهد و مقامی و ترد و جوابی. اهل بیت به ما، اهل بیت با ریشه وحی که در اختیارشونه، میگن اینا زنده هستن. نه فقط زنده هستن، سخن شما رو میشنوند، شما رو میبینند، جواب میدن، میتونن چاره ساز باشن، میتونن از خدای متعال بخوان مشکل شما حل بشه، میتونن خودشون با قدرتی که خدا بهشون داده اراده کنن مشکل شما حل بشه. و اون وهابی میگه این مرده است. با مرده چی میخواید بگید؟ اون انحراف اینجوریست. یعنی نبوت، پیامبری، معنای پیامبر، معنی پیامبری اصلا عوض میشه. پیغمبر میشه یه آدم معمولی. اونقدرم این انحراف شدیده که عزیزان همه ما، همه مسلمان ها غیر از وهابی ها خب سر قبر مرده هاشون میرن. یعنی مردهای معمولی رو ما مرده نمیدونیم. ما میگیم اینجور نیست که آدم وقتی مرد تمام بشه. ما میگیم اگر یک پسر و دختری در زمان حیات پدرشون به او محبت میکردن، بعد از وفات او رو فراموش کنن، او در جایی که هست از اینا ناراحت میشه، ممکن اینا رو نفرین کنه که چرا منو فراموش کردن. یعنی ما آدمای معمولی رو هم میگیم در حد خودشون زنده هستن. ما میگیم سر قبر که میریم فاتحه میخوانیم دعا، اینا متوجه میشن. وقت اون به خاطر این که در خانه اهل بیت نرفته، منحرف شده، از خود حرف در آورده، از خود حرف زده، پیغمبر رو به عنوان یک مرده معمولی رسما به ظاهر میگه رو تو این ور کن. وقتی میگه میخوام حرف بزنم، میگه با مرده میخوای حرف بزنی؟ حالا این یه نمونه شه. حالا چون عنوان زیارت رو عرض کردم، اتفاقا اهل بیت علیهم السلام یک راهی برای معرفی خودشون پیدا کردن، گفتن حالا که در اسلام زیارت هست، پیغمبر فرموده زیارت برید، پیغمبر فرموده قبرها رو زیارت بکنید، پیغمبر فرموده من رو زیارت بکنید، قبر من رو زیارت بکنید، ائمه ما از همین زیارتی که مشروعه، همین زیارتی که خود رسول الله اساسش رو تأسیس کرده، از این برای معرفی خودشون استفاده کردن. گفتن حالا که میری زیارت امام حسین، زیارت به اینه که من کنار قبر امام حسین حاضر بشم، این زیارته. زیارت فاطمه معصومه یعنی حضور کنار قبر این بزرگوار و گفتن السلام علیک. اما ائمه از همین راه برای معرفی خودشون زیارت وارث برای ما گفتن، زیارت هایی که در مفاتیح هست، زیارت امین الله رو گفتن، زیارت جامعه اول، جامعه دوم، از راه همین زیارت خودشون رو به ما معرفی کردن. که اگر هی گفته میشه که اگه زیارت میرید با معرفت باشه، اگه زیارت میکنید عارفاً به حق هم باشه، اگه حتی فاطمه معصومه رو زیارت میکنید عارفاً به حقها باشه، اینا برای اینکه این عرفان پیدا بشه، برای اینکه اون تبلیغات سو همه خونسا بشه، برای اون تبلیغاتی که میگن پیغمبرم کسی نیست، امام کسی نیست، علی کسی نیست، برای اینکه خونسا بشه، از راه همین زیارت که گفتن علامه امینی رضوان الله تعالی علیه فرموده بود این زیارت های ما خودش کلاسه، مدرسه است، این زیارت نامه های ما خودش یه مدرسه است که ما رو با اهل بیت آشنا کنه. یکی از علمای بزرگ یه شرحی بر زیارت جامعه کبیره نوشته و برده پیش مراجع نجف اشرف حدود 50 سال پیش که اونا این شرح رو ببینند، اگر کتاب خوبی است دربارش چند جمله بنویسند که به اصطلاح تقریزی باشه که مردم بیشتر استقبال کنند، بیشتر از این کتاب استفاده کنند. وقتی برد خدمت یکی از مراجع بزرگ، خداش رحمت کنه، او در تقریز این کتاب نوشت که زیارت جامعه که امام دهم علیه السلام بیان کرده، فرمود که نه این زیارت برای تصحیح اعتقادات شیعه بیان شده. یعنی امام هادی میخواد با این زیارتی در اختیار من و شما گذاشته ائمه رو به شما معرفی کنه، مقامات ائمه رو به شما معرفی کنه، مقاماتی که در زیارت جامعه قسمتیش بیان شده. و این کتاب زیارت جامعه کتاب‌های متعددی در شرحش نوشته شده، کتاب‌های مختصر مفصل که خیلی مناسبه هم خود زیارت رو بخوانیم، هم بعضی از این شروع رو ببینیم که برخلاف خواسته اونا که می‌خواستن اهل بیت شناخته نشن، با اهل بیت آشنا نباشیم، بیشتر آشنا بشیم. اگه زیارت هم میریم هم بدانیم زیارت کاری است که مؤسسش رسول خدا بوده، و اگر از رسول خدا هم چیزی نرسیده بود باز مشکل نبود، چرا خود رسول خدا فرمود کتاب الله و عترتی، یعنی هر چی امام صادق میگه من گفتم، هر چی امام سجاد میگه من گفتم، اگه امام صادق میگه برید زیارت، یعنی پیغمبر میگه برید زیارت. اگه امام صادق برای زیارت امام حسین این همه و اونقدر ما روایت راجع به زیارت داریم که برادران اهل علم میدانن، ما کتابی داریم به نام کامل الزیارات، کامل الزیارات شاید 400 صفحه است. کل این 400 صفحه روایاتی است مربوط به زیارت، مربوط به زیارت رسول خدا تا ائمه بعدی. البته بیشترینش راجع به امام حسینه که ائمه ما هم با این زیارت نامه ها خودش رو معرفی کردن و هم نگذاشتن که اینا فراموش بشن. این همه راجع به زیارت امام حسین با اون سختگیری هایی کردن، این همه سفارش شد که بمانه. جمله آخری که عرض کنم اینه، احیا یعنی زنده کردن، اماته یعنی میراندن. اون از موت، این از حیاته، اون از مرگ، این از زندگیست. احیا یعنی زنده کردن، اماته یعنی میراندن. بعد از رسول خدا نقشه این بود که اماته باشه، یعنی امیر مؤمنان نباشه، فاطمه زهرا نباشه، اهل بیت نباشن. و خواسته رسول خدا و ائمه احیا بود که اینا باید باشن. این که به ما میگن این مجالس رو بگیرید، این احیای امر ماست، یعنی این باعث ما بمانیم، این باعث مردم با ما آشنا بشن. این درست در مقابل اونه. حضرت زینب علیها سلام الله بی جهت نبود که به یزید یا این جمله یا شبیه این جمله رو فرمود، فوالله لا تمیت ذکرنا، و به خدا سوگند تو نمیتونی اماته کنی، تو خیال داری ما رو از بین ببری، تو خیال داری اهل بیت نباشن، تو خیال داری علی و اولاد علی نباشن، شدنی نیست. فوالله لا تمیت، لا تمهو وحینا، نمیتونی وحی رو از بین ببری، نمیتونی امر ما رو از بین ببری. نقشه اونها این بود. امام حسین اقدام کرد تا اهل بیت بمانند، امام حسین نهضت کرد تا مردم بیان طرف اهل بیت، امام حسین نهضت کرد تا اسلام رو از انحراف نجات بده، امام حسین نهضت کرد تا در آینده، در ادامه، در طول زمان مثل زمان ما مردم دیگه روشن باشن که بدانن یزید نمیتونه خلیفه پیغمبر باشه، معاویه نمیتونه، عباسی ها نمیتونن، اینا شاه بودن، اینا آدم های آلوده ای بودن مثل خیلی از شاه ها. و خود این کار هزینه داشت، هزینهش این بود که امام حسین با علم به این که شهید میشه، با علم به این که اصحابش یارانش شهید میشن، با علم به این که حتی علی اصغر شهید میشه باید اقدام کنه. شنیدید در مقتل اینجور هست که شب عاشورا خود امام حسین از شهادت علی اصغر هم اینجور که در مقاتل هست خبر داده. ولی هزینش بود دیگه، برای ماندن اسلام، برای ماندن دین، برای اینکه زحمات پیغمبر بمانه، برای اینکه اسلام بمانه و ادامه پیدا کنه و امروز من و شما مسلمان باشیم، شیعه باشیم و روز به روز مسلمانی و شیعه بودن گسترش پیدا کنه، لازم بود ابی عبدالله این قیام رو بکنه و به این شهادت تن بده. صلوات بر محمد کنید. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. شب هفتم عاشوراست، دلها رو روانه کربلا، حرم امام حسین. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحابه. یا ابا عبدالله، یا حسین ابن علی، ایها الشهید یا ابن رسول الله، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الى الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله